اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی. وگر کشتی رخت من نگشتی غرقه دریا، فلک با جمله گوهرهاش پیش من گدایستی. وگر از راه اندیشه بدین مستان رهی بودی، خرد در کار عشق ما چرا بی دست و پایستی؟ وگر خسرو از این شیرین یکی انگشت لیسیدی، چرا قید کله بودی؟ چرا قید قبایستی؟ طبیب عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون، چرا بهر حشایش او بدین حد ژاژ خایستی؟ ز مستی تجلی گر سر هر کوه را بودی، مثال ابر هر کوهی معلق بر هوایستی. وگر غولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوایستی. وگر در عهده عهدی وفایی آمدی از ما، دلارام جهان پرور بران عهد و وفایستی. وگر این گندم هستی سبکتر آرد می گشتی، متاع هستی خلقان برون زین آسیایستی. وگر خضری درش شستی به ناگه کشتی تن را، در این دریا همه جانها چو ماهی آشنایستی. ستایش می کند شاعر ملک را، و اگر او را زخیش خود خبر بودی، ملک شاعر ستایستی. وگر جبار بربستی شکسته ساق دستش را، نه در جبر و قدر بودی، نه در خوف و رجایستی. در آن اشکستگی گر بدیدی او ذوق اشکستن، نه از مرهم بپرسیدی، نه جویای دوایستی. نشان از جان تو این داری که می باید نمی باید، نمی باید شدی باید اگر او را ببایستی. وگر از خرمن خدمت تو ده سالار منبل را یکی برگ کهی بودی، گناه بر کهربایستی. فراز آسمان صوفی همی رقصید و می گفتین، زمین کل آسمان گشتی اگر چون من صفایستی. خمش کن، شعر می ماند و می پرند معنی ها، پر از معنی بودی عالم اگر معنی بپایستی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2521 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همونطور که میدونید، یکی از خصوصیات ذاتی گنج حضور یا زنده شدن به زندگی زنده این لحظه و آگاه شدن به اون، حس بی‌نیازیه. و کامل دیدن زندگی زنده این لحظه، تمام دیدن و حس تمامیت وجود خود و زندگی و یکی شدن با اون و تجربه اون در عمله. اما این حس بی‌نیازی و در ضمن تمام دیدن و تمام دانستن زندگی از اصل ما میاد و من ذهنی از عهده این کار بر نمیاد. حس بی‌نیازی به وسیله من ذهنی و یا اینکه ما بگیم ما بی‌نیاز هستیم، ولی چشم طمع و حرص داریم به بیرون، این بی‌نیازی نیست. یکی از موذی‌ترین به اصطلاح خصوصیات من ذهنی نیازمندی به بی‌نیازیه. من ذهنی میدونه که بی‌نیازی چیز خوبیه و در نتیجه نیازمندی به بی‌نیازی رو هم وسیله قرار داده که ما رو مسخره بکنه، در حالتی که بی‌نیازی از ذات ما میاد. به قول حافظ، به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافه‌هاش ز بند قبای خیشتن است. یعنی این که گل سرخ روز که بو میده، بو رو از ذات خودش، از بافت خودش در میاره، به عطر و مشک که از چین و چگل میاد احتیاج نداره. یعنی به این احتیاج نداره گل سرخ که از بیرون عطر بگیره به خودش بزنه تا بگه من بو میدم، از ذاتش میاد. و بی‌نیازی ما هم باید از زنده شدن به زندگی بر بخیزه، وگرنه اگر از من ذهنی بیاد یه چیز مصنوعی است باسم. اما ناقص دیدن چیزها کار من ذهنیه. به محض اینکه شما به کسی که من ذهنی بزرگ داره بگید من فلان کار رو کردم، من یه لیسانس گرفتم، میگه که چرا فوق لیسانس نگرفتی؟ یه خونه خریدم، خب ولی اتاقاش کوچیکه. بلافاصله منیتش یه چیزی اونجا میذاره با ولی که ناقص بودن خودش رو به ظهور برسونه. بنابراین ایرادگیری ما به مردم و به خودمون ناشی از منیت ماست. علل اصول این که ما میگیم نقد و بررسی، نقد بررسی به واسطه من ذهنی یه جور خراب کردن دیگرانه و احساس خود بزرگ بینی برای منیتمون، وگرنه قصد بهبود نداریم ما با این نقد و بررسی و انتقادی که معمولا معموله. علل اصول انسان به تشویق و به چقدر خوبه، خونه خریدیم، ماشاءالله لیسانس گرفتیم، آفرین. همه مردم به این ترتیب حس زندگی میکنند. همه مردم در من ذهنی هستند. شما وقتی ایراد میگیری میزنیم با شما سرشون. این بهشون کمک نمیکنه. ولی با این زدن شما یه ذره منیتتون رو بزرگ میکنید. مولانا امروز معانی بسیار مهمی رو مطرح میکنه که از جمله شما دقت کنید که چرا مولانا میگه خاموش باش که شعر میمونه و معنی میپره. چرا معنی میپره؟ معنی در کجاست؟ معنی در شعر یا در الفاظ یا در خود شماست؟ معنی چی اصلا؟ آیا معنی همون چیزیست که من ذهنی میکنه؟ جبار چجور آدمیه؟ در جبر و قدر بودن و خوف و رجا بودن. خوف و رجا در ذهن یعنی ترس و امید. یعنی چی؟ آیا شما در جبر و قدر و در خوف و رجا هستید؟ آیا شما جبار هستید؟ جبار در ذهن صفت خداوند. به بنده نمیاد که جبار باشه. جبار یعنی جبر کننده، زورگو، حتی شکننده، کوبنده. همه اینا رو معنی میده به لحاظ من ذهنی. ولی جبار به لحاظ خداوند یه معنی دیگه ای داره. چرا میگه اگر از خرمن خدمت تو فقط یه برگ کاهی داشتی گناهان تو جذب کهربا میشد؟ پس ما از خرمن خدمت حتی یه کاه هم نداریم، حالا چه برسه به گندم. و این که میگه گندم هستی ما سبکتر آرد میشد، ما کالای وجود ما یه جای دیگه بود، این جای دیگه کجاست؟ جای دیگه بیرون از آسیاب. این آسیای جهان که ما رو خورد میکنه، ما باید به چه صورت در بیاییم که این آسیا ما رو خورد نکنه؟ در ضمن اشاره میکنه به داستان خسرو و پرویز و شیرین و موسی و جالینوس و قولی که ما به خدا دادیم یا خدا از ما گرفته. شما میبایستی ببینین که تمام این سمبولیسم ها چجوری روی شما پیاده میشه. تمام این صحبت ها برای اینه که ما تغییر کنیم و یه تغییر عمده که همون اول گوشزد میکنه به ما که چه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده که ما نیازمند شدیم و ناقصبین شدیم. ناقصبین شدیم به این معنا هم هست که هیچ وقت کافی نیست برای ما. هرچی زیادتر میشه، هرچی بیشتر پول در میاریم، هرچی متعلقاتمون بیشتر میشه، باز هم کمه. این از ذات من ذهنی است. این به این معنی نیست که ما کم داریم در عمل. ما بیشتر از اون چیزی که لازم داریم داریم. ولی حس کم بود دست از سر ما بر نمی داره. امروز در این غزل تمام این معانی رو بررسی خواهیم کرد. اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی. میگه اگر یار من چیه؟ یار من معشوق عرفانی است. یار من اصل منه. یار من اصل زندگی است. یار من خداست. میگه اگر از من به اصطلاح خودمونی دلخور نبود، کی دلخور نمیشه؟ اگر از من راضی بود، اگر نگران من نبود، مثل پدر مادری که میدونم بچهشون به هر حال در اون راه نیست که باشه، از یه بچه بسیار مطمئنن که این در اون مسیری که باید باشه، از اون یکی زیاد مطمئن نیستن، نگرانش هستن. اگر نگران ما نبود، چرا نگران ماست؟ برای اینکه ما، برای الان توضیح میده، برای اینکه ما از جنس او هستیم، جنس ما رو عوض کردیم، از جنس من شدیم، از جنس ذهن شدیم، از جنس ماده شدیم، به خواب ماده و فکر فرو رفتیم، در نتیجه یادمون رفته که ما از چه جنسی هستیم. اگر غم و سودا نداشت از من، من 100 در دکان داشتم، یعنی همه چی در دکان من بود، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. همه چی در دکان من بود، یعنی من همه چی داشتم و من عاقل بودم، من روشنبین بودم، من خردمند بودم. چرا؟ برای اینکه از روشنبینی و رای و بینش حضور او در من بیدار می شد. من دیگه این من نبودم، بلکه یه بینش خدایی بودم. پس من تمام عقل و رای ها رو داشتم. ولی یه اتفاقی افتاده. اون اتفاق چی بوده؟ اینکه همه چی رو گذاشته بودم تو یه کشتی، این کشتی در دریا غرق شد، یعنی من ورشکست شدم. و اگر کشتی رخت من نگشتی غرقه دریا، فلک با جمله گوهرهاش پیش من گدای استی. اگر این بلا سرم نمی اومد، اگر یادم نمی رفت من کی هستم و هم هویت با جهان مادی نمی شدم، اگر تمام رخته هام و سرمایه هام رو توی کشتی گذاشته بودم ببرم تجارت کنم، یک دفعه این غرق شد. یعنی چی؟ یعنی من با کلی سرمایه زندگی از اون جا اومدم، از پیشوان یار اومدم که اینجا محل ظهور همون یار باشم. یک دفعه هم هویت شدم با جهان مادی و جذب شدم به رویدادها و متعلقات زندگی، و یه عده به من گفتن که اتفاقات در زندگی مهمند، الفاظ مهمند، باورها مهمند، پول زیاد داشتن خیلی خوبه، حرص زدن مهمه. من هم یاد گرفتم، الان دیگه چیزی یادم نیست، من سرمایه رو از دست دادم. اگر اینطور نشده بود، در این صورت من بی نیاز بودم، فلک تمام کهکشان با همه جواهراتش پیش من گدا بود. یعنی من اینقدر بی نیاز بودم. چجوری بی نیاز بودم؟ برای اینکه من وقتی زنده به اون زندگی هستم، اینقدر شادی دارم و این شادی حضور چنان به شدت در تمام ذرات وجود من مرتعشه که اصلا مهم نیست که چه اتفاق میفته. رویدادها معتبرم ولی مهم نیستم برای من. این آرامش خدایی در من اینقدر عمیقه که مهم نیست که چه اتفاق میفته، مهم نیست که چقدر دارم، مهم نیست که قراره از دست بدم، مهم نیست که شاید به دست نیارم، ولی من ورشکسته شدم. یه دفعه. چجوری این اتفاق افتاده؟ خیلی ساده. این که من میدونم من از جنس زندگی هستم. از جنس حضور هستم. از جنس عدم لامکان. از جنس اون یار هستم. فقط این زندگی میتونه زندگی بشه در این لحظه. حالا من چیکار میکنم؟ من این زندگی زنده رو میبرم تو ذهنم. در ذهنم یه چیزی رو تجسم میکنم از بیرون و سرمایه گذاری میکنم در اون. یعنی یه دفعه عجیب میشم با اون. اون یه چیز بیرونیه. لحظه بعدم همین کارو میکنم. لحظه بعدم همین کارو میکنم. لحظه بعدم همین کارو میکنم. هی لحظه به لحظه این کارو میکنم. این کار شبیه این که به قول مولانا یه آتش گردون رو دستت بگیری. آتش گردون که قدیم چای میذاشتن، زغال میذاشتن توش و اینطوری میگردوندن. این آتش گردون زغال ها تبدیل به آتش میشد، میذاشتن توی سماور زغالی. ولی این آتش گردون ها که اینطوری میچرخوندن یه دایره به نظر میمد، ولی دایره نبود در اصل. به علت حرکت سریع بود که دایره به نظر میمد. الان هم یه توپی را سریع شما نخی ببندیم و اینطوری به چرخونید، در هوا دایره به نظر میاد. سرمایه گذاری انرژی زنده در ذهنمون تونتون با سرعت زیاد یه موجود توهمی به وجود میاره که در واقع وجود نداره. این جنسش از فکر. اینا میگیم من ذهنی. ولی این حرکت نابجا به وسیله انسان که انرژی زنده زندگی رو الان وارد ذهنش میکنه. ذهن یک به اصطلاح ابزار فکر ماست. ما میتونیم هرچی که در بیرون از ماست بیاریم تو ذهنمون تجسم کنیم، اونجا باش کار کنیم. و یه چیز شگفت انگیزیه که حیوان نداره، ما داریم ذهن. ولی این ابزار شگفت انگیز رو به ما دادن که ما یک باشنده شگفت انگیز باشیم. همین اختراعات و اینا که از درون ما میاد و خلق میشه به وسیله این ذهن جابجا میشه. در اونجا میتونیم روش کار کنیم و یه فرمول بندی کنیم میاریم بیرون این ذهن. ولی قرار نیست که یه چیزی رو اونجا تجسم کنیم، باش هم هویت بشیم، بگیم من این هستم. هنوز قرار ما اون زندگی زنده باشیم از این ابزار به عنوان یک ابزار فرمول بندی و به قالب درآورنده خلاقیتمون استفاده کنیم. قرار نیست اصلا اون تو زندگی کنیم ما. هر کی بره اون تو زندگی کنه میفته به زمان روانشناختی. قراره که ما زندگی زنده رو در زمان حقیقی زندگی کنیم. زمان حقیقی این لحظه است. زمان حقیقی یعنی چی؟ این چیز پیچیده نیست. یعنی این لحظه من زنده ام. حالا میخوام ببینم که مثلا فردا با یکی ملاقات میکنم در اونجا چی بگم. خب زودی میرم اونجا تجسم میکنم که چی بگم و این گفتگو رو تجسم میکنم، برمیگردم به حالا دوباره. این زمان حقیقیه، نرفتم اونجا گیر کنم. که اگر برم اونجا گیر کنم مثلا فردا یا 5 سال دیگه اتفاقی میخواد بیفته، ما زندگی الان ول کنیم بریم بگیم 5 سال دیگه که این اتفاق خواهد افتاد، ما این کار رو خواهیم کرد، این کار رو خواهیم کرد، و هی اونجا بچرخیم. این هم هویت شدن با ذهن باعث میشه که ما بریم به زمان، اصطلاحا میگیم روانشناختی، اگه بریم گیر کنیم اونجا زمان حقیقی رو از دست دادیم. این به این سادگیه. شما الان زندگی زنده هستین، همین گذشته خاطراتتون و حافظه‌تون رو بررسی میکنین، چه اتفاق افتاد، از اون چیزی یاد میگیرین، چیزی به یاد میارین، الان میخواین به کار ببرین، این زمان حقیقیه. ولی یه دفعه شما اگه بگین که 5 سال پیش این اتفاق افتاده، من روزی 3 ساعت میرم تو اون اتفاق و اونجا گیر میکنم و هی میچرخم، ولی اون اتفاق دیگه الان که وجود نداره که. شما در زمان روانشناختی هستید، در زمان ذهنی هستید. زمان روانشناختی با نیازهای روانشناختی سر و کار داره. نیازهای روانشناختی نیاز حقیقی نیستند. مثلا من الان زنده هستم، در زمان حقیقی دارم زندگی میکنم، یه سری نیازهایی دارم، مثلا باید غذا بخورم، خب چقدر باید غذا بخورم، نیاز حقیقی منه، آب بخورم، هوا استنشاق کنم، اینا نیاز حقیقی منه، یه چیزهایی که لازم دارم زندگیمو ادامه بدم. ولی اینکه من از شما بدم میاد، دلم میخواد شما نباشید و دائما برای شما توطئه میچینم، این که نیاز حقیقی من نیست، این نیاز روانشناختیه. من یه من ذهنی دارم، من ذهنی شما رو میبینه، میبینه که شما از من بهترید، چون من ذهنی در قیاس هم هست، چون فرمه خودشو با چیزهای دیگه مقایسه میکنه. حالا الان با یکی مقایسه میکنه، میبینه که این متعلقات بیشتری داره، سواد بیشتری داره، امکانات بیشتری داره، احساس کوچیکی میکنه، این احساس کوچیکی سبب میشه که هیجان منفی حسودی به وجود بیاد و دیگه الان میخواد سر به تنون نباشه. چون جسمه، همونطور که جلسه قبل گفتم، به تعمیر و نگهداری احتیاج داره. هر جسمی به تعمیر و نگهداری احتیاج داره. من چون جسم شدم، این اتفاق برای من افتاده، زندگی زنده این لحظه رو وارد ذهنم کردم، یه فرمی به وجود آوردم، شدم اون. حالا مقایسه میکنم اونو با، چون من اون هستم، با اشخاص دیگه، یه منی هم برای اشخاص دیگه به وجود آوردم، با اونا مقایسه میکنم، اگر اونا از من بیشتر باشن حسودیم میشه، خودمو تعمیر میکنم. ولی اگر من زندگی زنده بودم، زندگی زنده که احتیاج به تعمیر نداره، اصلا نمیشه مقایسه کرد که چقدر من زنده هستم و چقدر تو زنده هستی، این دوتا قابل مقایسه نیستن. پس مولانا میگه اگر کشتی رخت من، یعنی این اتفاق نیفتاده بود، من در ذهنم زندگی نمی کردم و با ذهنم با چیزها هم هویت نشده بودم و نمی گفتم من این متعلقاتم هستم، من این پولم هستم، و جمع نمی کردم اونها رو بگم خب این که چیزی نیست، و زندگی زنده بودم، فلک با جمله گوهرهاش پیش من جدای هستی. ولی حالا که من افتادم تو ذهن و دائما می اندیشم، به وسیله همین هم هویت شدم با ذهن، به وسیله بیشتر داشتن، به وسیله باورها، شما میشه یه خورده به ما سواد یاد بدین، چند تا باور خوب یاد بدین، ما میخوایم به عشق برسیم، نمیشه میگه. وگر از راه اندیشه به این مستان رهی بودی، خرد در کار عشق ما چرا بی دست و پای هستی؟ اگر به وسیله فکر کردن میشد به این مستان راه پیدا بکنی، که ما فکر میکنیم میتونیم راه پیدا کنیم، برای همینه که ما گدای باور هستیم. ما منبع خلاقیت درونمون رو ول کردیم که عقل و رای از اون میاد، ما دنبال غولان اندیشه که در پای میگه افتادیم. خب چی میگه؟ بخونیم ببینیم چی میگه دیگه، باشم باش هم هویت بشیم. یعنی بگیم این جانمون. یه کسی یه چیزی گفته، حالا یه اندیشه رو انداخته، ما اونو گرفتیم ول نمی کنیم و با خلاقیت درون خودت چی؟ میگه اگر از راه اندیشیدن و از این باور به اون باور پریدن و با اینا هم هویت شدن میشد به عشق رسید. عشق یعنی چی؟ عشق یعنی رفتن به درون و زنده شدن به اون زندگی که الان این فرم شما رو خلق میکنه، اون منشأی که در درون شما این جسم شما را، این فکر شما را، این هیجان شما را این لحظه خلق میکنه، اون شدن و از طریق زنده شدن به زندگی درون همه زندگی ها رو حس کردن که میشه وحدت. این عشق. میگه فکر میکنه از راه فکر کردن به اون میشه رسید؟ مگه نمیبینی که این خرد در اینجا معنی عقل، عقل جزئی، عقل مغزی ما که نه که بد باشه، عقل اونم کمک میکنه، عقل جزئی هم ما هم بیرون پول در بیاریم خودمون رو تامین کنیم، ولی همیشه باید ما زنده به زندگی و خرد درون باشیم که اون راه خودش رو پیدا بکنه. وگر خسرو و از این شیرین یکی انگوش لیسیدی، چرا قید کلاه بودی، چرا قید قبای هستی؟ خسرو پرویز عاشق شیرینه و داستانه، ولی نمیخواد واقعا عاشق باشه، هنوز در قید قبایشه، در قید کلاهشه، یعنی در قید شاهیشه، مقامشه، نمیخواد خم بشه. شیرینم گردن کلفته، نمیخواد تن بده. شیرین، این شیرین رمز خداست، زندگیه. پس خسرو پرویز میگه خب حالا که این شیرین ناز میکنه، برین یه شیرین دیگه پیدا کنید. شیرین اصفهانی رو پیدا و میگه اگر شیرین واقعا عاشق بود، که نبود، معذرت میخوام، خسرو اگر عاشق بود واقعا میپرسید که زشته، من الان شاهم، من چرا خم بشم؟ ما هم اگر واقعا عاشق بشیم، اینطوری عاشق میشیم که هستیم. یه کسی حتی در عشق زمینی عاشق یه مردی، عاشق زنی شده، میخواد حالا با هم ازدواج کنه، یکی دیگه رو میاره که بیاد تو ببین این خانم خوشگله، اگر اخلاقش خوبه من اینو بگیرم. این واقعا عاشقه؟ اگر تو از یکی دیگه میخوای بپرسی که این خوشگله، پس تو عاشقی. اگه عاشق بودی که اصلا نمیفهمیدی که این خوشگله خوشگل نیست، دنیا هم به هم میخورد، تو دنبال اون بودی. اگر ما یه انگوش لیسیدی، قدیم اصل و اینها رو انگوش میزدن و میلیسیدن، مثل امروز قاشق بر نمیداشتن بخورن و این نزاکت ها حالا رعایت نمیشد. اگر میگی انگشت از این شیری میلیسید این خسرو، واقعا اون حرفا رو میزد. ما هم اگه یه انگشت میلیسیدیم از این ذات خدایی، از این سوالات میکردیم، به فکر جاه و مقام بودیم، به فکر کم و زیاد بودیم، پس ما هم نلیسیدیم. خب چجوری میشه بلیسیم؟ همه این قصه ها رو مولانا میاره که ببینه ما چجوری خسرو پرویز هستیم و چرا فرهاد نیستیم. فرهاد کوه میکند. کوه رمز چیه؟ کوه رمز همه من ذهنیه. خسرو پرویز این من ذهنیش رو میخواست دست نخورده نگه داره. خسرو که کوه نمیکنه، شاه فرهاد کوه میکنه، عاشق اصلی فرهاد. آیا ما میتونیم مثل فرهاد باشیم؟ یعنی باید مثل فرهاد باشیم، باید کوه رو بکنیم. کوه رمز من ذهنی است که از این من ذهنی هوشمون رو بکشیم بیرون و زنده بشیم، یه انگشتی بلیسیم از اون شیرین. فرهاد لیسیده، خسرو نلیسیده. طبیب عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون، چرا بهر حشایش او بدین حد ژاژخای هستی؟ حشایش جمع حشیش، یعنی علف خشک، و جالینوس پزشک معروف در تاریخ، و جالینوس رمز من ذهنی است که مشغول درمان به وسیله علف خشک. علف خشک رمز باورهای خشکیده ماست و که ما راجبش ژاژخایی میکنیم. ژاژخاییدن یعنی زیاد حرف زدن، سرسام گرفتن، مثل حرف زدن من ذهنی. پس میگه اگر عشق که در اینجا طبیبه، عشق طبیب اصلی است، میگه اگر یک معجون داده بود به جالینوس که ما هستیم الان و قراره به طبیب عشقمون برسیم، که الان میتونیم زنده بشیم به طبیب عشقمون، اگر طبیب عشق ما یه معجون داده بود، یک معجون میدونین چیه؟ یک مخلوطی است از چیزهای مقوی که اینا همه در عشق. میگه برای چی جالینوس در مورد علفهای خشک و خاصیتهای اونا اینقدر حرف میزنه؟ پس ما چرا اینقدر حرف میزنیم؟ اگر این معجون رو از دست طبیب عشق خورده بودیم، چرا بهر باورهای خشکیدهمون و دفاع از اونها و دفاع از مواضع ذهنیمون اینقدر حرف میزنیم؟ چرا سکوت و سکون رو تجربه نمیتونیم بکنیم؟ ز مستی یه تجلی گر سر هر کوه را بودی، مثال ابر هر کوهی معلق بر هوای هستی. میگه اگر در سر هر کوهی مستی تجلی میافتاد، هر کوهی مثل ابر معلق بر هوا میشد. اشاره به قصه موسی است. درست است که اشاره به قصه موسی است، ولی اشاره به ماست که ما هم میتونیم همون راه موسی را بریم و همون اتفاقی که به موسی افتاده به ما هم میتونه اتفاق بیفته. همطور که میدونید موسی وقتی 10 سال پیش شعیب کار کرد، به خاطر اینکه شعیب دخترش رو داده بود به موسی، به 40 سالگی رسید و با زنش و ابواب جمعیش و گاو و گوسفند و شتر هرچی داشت با اونا داشت میرفت. در یه شب سرد زمستانی از سنگ آتش زنش آتش نپرید، نتونست آتش روشن کنه. و در اینجا بالای کوه نوری دید، گفت من برم برای شما آتش بیارم. و وقتی رفت اونجا دید که یه درخت روشنایی سفید بیدود داره و از دست راستش صدایی شنید که اسمش از وادی ایمن، گفت که من خدای عالمیان هستم. و پس از اون موسی با چند نفر یا گویا 70 نفر از قومش رفت بالای کوه و به خدا گفت که خود تو به من نشون بده، و خدا گفت که اگر کوه بر جا ماند تو منو خواهی دید. تمام این سمبولیسم‌ها اشاره به برخی از خصوصیت‌ها در ماست. مثلا شاید اینکه موسی در 40 سالگی راه افتاده به بره مصر و در این شب زمستانی گرفتار شده، شب زمستانی در 40 سالگی شاید بحران همون میانسالی ماست که وقتی ما چیزهایی رو در زندگی به دست آوردیم ولی میبینیم که همه چی دیگه داره بیمزه میشه و اون به اصطلاح آب زندگی را که ما فکر میکردیم در متعلقات مونه، در نمیدونم این کار رو بکنم اون کار رو بکنم اونم به دست بیارم، اینا دیگه مزهی نمیده. این که در از سنگ آتش زنه جرقه نمیجهه، به نظر میاد که زندگی خیلی بیرمق شده، بیرونق شده، هیچ مزهی نداره، فقط زندگی یعنی همین. ما یه همسرم انتخاب کردیم، دو تا بچه هم داریم، خونه داریم و آخرش چی؟ این نوع سوالات شاید از این که آتشی نمیجهه، از این و زمستان شده و سرد شده زندگی و اینکه همون موقع درد زایمان زنش میگیره در اون هیس بیس، شاید موقع زاییده شدن ماست از ذهنمون و این کوه که متلاشی میشه کوه من ذهنی است و بعد از متلاشی شدن کوه موسی بیهوش میشه. این بیهوش شدن موسی اینکه به هوش میاد در واقع، یعنی به حضور میرسه. وقتی به حضور میرسه بعد موسی اولین کسی است که ایمان میاره. این قصه علال اصول حال ماست، شرح حال ماست. اینکه ما از هوش من ذهنی یک دفعه بیهوش بشیم و زنده بشیم به هوش حضور که موسی شد. و مولانا همه این قصه را با این یه شعر میخواد به یاد شما بیاره که زمستی تجلی اونجا اون هوش خدایی کوه من ذهنی رو متلاشی کرد. اگر میگه از این مستی تجلی بر سر ما میافتاد، هر کدوم از ما مثال ابر هر کوهی معلق بر هوای هستی، پس اون موقع ما تبدیل میشدیم به هوا، به آسمان و ذهن ما و محتوای ذهنی ما تبدیل میشد به ابر، ولی اصل این آسمان و هواست که رمز زندگی است. پس ما زنده میشدیم به زندگی زنده این لحظه و محتوای ذهنمون هم به صورت ابر در اونجا وای میستاد کوه ما. این خیلی خوبه. حالا در همین غزل داره میگه که وگر جبار بربستی شکسته دست و پایش را، شکسته ساق و دستش را، نه در جبر و قدر بودی نه در خوف و رجای هستی. ما قبلا این ابره بودیم که الان معلق در فضای زنده ماست، ولی ما الان هوا که رمز زندگی است اون شدیم. حالا به نظر شما اگر ما آسمان شدیم، هوا شدیم و این ابر محتوای ذهن ماست و همه چیزهایی که ذهن ما به ما نشون میده، اصلا اون ابر مهمه برای ما؟ نه. ولی اگر ما الان این ابر بشیم که ابر شامل اتفاقات هم هست، رویدادها، ابر هر چیزی که ذهن ما به ما نشون میده سمبولشون ابر، چون معلق در هوای ماست. به عبارت دیگر ما تبدیل به آگاهی شدیم که تمام رویدادها در ما اتفاق میفته. اون موقع چی میشه؟ اون موقع رویدادها و شرایط و جاها و آدمها جدی بودنشون از دست میدن. یعنی برای ما مهم نیست چه اتفاقی بیفته، برای اینکه هر اتفاقی که میفته ما اتفاق نیستیم، اتفاق در ما میفته. و ما اگر اون آگاهی و هوش که در اونجا به صورت آسمانه باشیم، هر اتفاقی در ما میفته این اتفاقات میاد و میره و میرخصه و ما به صورت این آسمان با این اتفاقا بازی میکنیم، با رویدادها. ما جذب رویداد نمیشیم، پس ما جبار نمیشیم. جبار کسیست که در رویدادهاست. جبار من داره. مگر جبار بربستی شکسته ساق و دستش رو؟ جبار چرا ساق و دست شکسته؟ برای یه سری باور داره، باورهاش هم شکسته بسته، از اینو وصل میکنه به اون، اینو وصل میکنه، اینو یه چیزی درست میکنه میگه و با اونم باور میکنه و جدی چسبیده به اون و فرم داره، من داره، نقش داره، من داره. اگر میگه از دست پای شکستش استفاده نمی کرد، اگه استفاده نمی کرد از حضورش استفاده می کرد. نه در جبر و قدر بودی، نمی رفت تو این ذهنه، که ذهنه چون اتفاقا رو جدی می گیره در یه نوع جبره. میگه خب یکی میگه 10 سال پیش این اتفاق افتاده، من مثلا بچه‌ام فوت شده، من الان تبدیل به تمام غم و غصه شده. در جبر و قدر. در قدر بودن غیر از قضا بودنه. مولانا یه جای دیگه میگه اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا چشد، زندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو. تو وقتی قضا بشی یعنی این آسمان شدی. قدر اون اتفاق است، قدر اصلا مهم نیست. اگر تو قضا بشی، تو اگر آسمان هستی همش زندگی هستی، همیشه زنده هستی، همیشه آسمان میمونی و اتفاقات معلق در توست. پس اتفاقات جدی بودنش از دست میده. توجه میکنیم؟ و شما زنده میشین به زندگی. حالا اتفاقات هی میان میرن، بیان برن، هر اتفاقی میفته معتبره برای جدی نیست. نه اینکه اتفاقات ما بگیم معتبر نمیده، ولی ما اتفاقات نیستیم. نه در جبر و قدر بودی، نه در خوف و رجا هستی. خوف یعنی ترس، رجا یعنی امید. انسان من ذهنی با ترس و امید زندگی میکنه. چجوری با ترس و امید زندگی میکنه؟ فرض کن در روابط من به تو نگاه میکنم، چون فرم دارم فکر میکنم تو ممکنه یه چیزی به من اضافه کنی. رجا یعنی امید یا میل یا این نیاز ما که یه چیزی به خودمون اضافه کنیم که بزرگتر به نظر بیاییم برای خودمون، باد خودمون. من از کار من ذهنی است رجا یا امید. و در نتیجه من به تو نگاه میکنم، میگم که خب این آقا میخواد دوست من بشه، چی به من میتونه اضافه کنه؟ اگه چیزی که نمیتونه اضافه کنه که هیچ، ولی ممکنه یه چیزی اضافه کنه، کمک کنه، مثلا من مقامم بره بالا، باعث بشه یه پولی گیرم بیاد، پولم بیشتر بشه. خب این فکرها از من ذهنی میاد، اینا مربوط به زندگی نیست، اینجا اینا مربوط به روابط انسانی نیست. من که به عنوان زندگی و زنده بودن به زنده بودن اون نگاه نمی کنم. من دارم از ایشون به عنوان یک وسیله برای هدفی استفاده می کنم و این هدف بزرگ کردن من خودمه. این رجاست. آدم ممکنه به همسرش اونطوری نگاه، خب این همسر من چی به من میده که منو بزرگ میکنه؟ من نگران عکسش هستم الان که نکنید چیزی از من کم کنه. خب من تو که کاری نیستی دوست من بشی. تو اگر رئیس یا مثلا وزیر بودی یا بالا بودی خب ما دوست شما میشدیم. حالا که تو این مقام ها رو نداری، من برای چی با تو دوست بشم؟ تو اصلا کم میکنی منو، مردم منو با تو ببینن چی فکر میکنم؟ یه توجه میکنی؟ در خوف هستم. خوف این نیازه که من میترسم تو منو کم کنی، نکنه کم بشم، نکنه اون چیزی که قراره به دست بیارم نیارم، حالا اگر به دست نیارم من کم میشم. چرا؟ گفتم یکی از عینک‌های من ذهنی اینه که خودشو کوچیک میبینه، خودشو ناقص میبینه، هی میخواد یه چیزی به خودش اضافه کنه، هی پول اضافه کنه، متعلقات اضافه کنه، باور اضافه کنه، سواد اضافه کنه. سواد خوبه آدم اضافه کنه، نه که باش هم هویت بشه. اگه هر چیزی که ما یاد میگیریم باش هم هویت بشیم و اینو چماق بکنیم بکوبیم به سر مردم، که یا به مردم بگیم نگاه کن آقا من سواد دارم، شما به من بگو که من سواد دارم، من یه ذره الان فعلا در خوف و رجا هستم. پس مولانا میگه اگر جبار، در ضمن جبار، اگر کسی که من ذهنی داره بر اساس من زندگی میکنه، خب میخواد از همه بزرگتر باشه. خب خواهی تو، من میگم اینطوری باش، تو هم میگی نمیشم. خب این که نمیشه که من احساس کوچکی میکنم، تو حرف من گوش نمیده، پس من میکوبم تو رو داغم میکنم. پس جبار به معنی کوبنده زمینی هم هست، ولی جبار صفت خداوند معناش اینه که توی بنده تسلیم بشی و اون که الان اتفاق میفته در دست تو نیست. خب اگر اون چیزی که الان اتفاق میفته در دست تو نیست و همش هم این لحظه هست، بس تو چرا نگرانی هستن؟ اگر قرار باشه تمام زندگی این لحظه باشه و این لحظه هم در دست ما نباشه، حالا به لحاظ مذهبی بگیم دست خدا باشه، دست کل باشه، حالا تو چرا ناراحتی؟ حالا هر اتفاق میفته. در این اشیستگی گر بدیدی او ذوق اشیستن، نه از مرهم بپرسیدی نه جویای دوای هستی. اگر جبار میدید که شکست بسته است، دست پاش شکسته است، عقلش ناقصه و ذوق این شکستگی رو میدید، ذوق این ناقص بودن رو میدید، اگه ما ببینیم که ما ناقص هستیم و عقلمون نمیرسه و قبول کنیم اینو، این ذوق داره نداره؟ برای اینکه مبنای تکامل میشه. اصلا ما میگیم که ما همه چی رو میدونیم، ولی در درون احساس عدم امنیت میکنیم. این کار من ذهنی، ولی کسی رو قبول نداره. ذوق اشکستگی نمیبینیم، ذوق اشکستگی شکستگی، ذوق تسلیم دلا شدن و قبول کردن این لحظه و هم جهت شدن، موازی شدن با این لحظه که کل جلوی ما میذاره، یعنی پذیرش کامل این لحظه، یعنی تسلیم. اگه ذوق اینو میدیدین جبار، خب نه دنبال دوا میرفت، نه از مرهم میپرسید. من دیپرس هستم الان، افسردم. خب اگه ذوق شکستگیمو میدیدم که عقلم نمیرسه، یک دفعه این شکستگی تبدیل به حضور میشد. ولی من میگم آقای دکتر یه قرص بده، من دیپرس هستم، اینو بخورم فعلا بیهوش بشم، یادم بره که من دیپرس هستم، دو ساعت دیگه دوباره یادم میاد، یه قرص دیگه میخورم، یه قرص دیگه میخورم. یا نه، هی چندین نفر بیان منو تایید کنن، هر یه ساعت به یه ساعت من به تایید احتیاج دارم که خودمو بتونم نگه دارم. اینا دعواست دیگه. دعوا جستن یعنی الان نیست، این ذوق شکستگی رو من نمیبینم، در جستجوی یه چیزی در آینده هستم. دعوا جستن، دعوا میجون. وقتی جستجو میکنم میفتم در آینده. جستجو یعنی الان نیست، یعنی فعالیت ذهنی دوباره، یعنی آینده. جستجو با آینده یک کافی نیست که دواهایی که من میگیرم. چرا؟ با اصل خودم هنوز بیگانه ام. ادامه بدیم غزل رو. وگر غولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوای هستی. غولان اندیشه کی هستند؟ کسایی هستند که یه اندیشه رو میآفرینند ولی مردم رو مجبور میکنند که با اون هم هویت بشن. غول یک موجودی است در بیابان که مردم رو بیراه میبره. به محض اینکه با یه اندیشه ما هم هویت بشیم، غول اندیشه به وجود اومده. در واقع غول اندیشه ما رو به بچه غول تبدیل میکنه. نه تنها ما دنبال غول میریم، در بیابان میریم میبینیم که در بیابان بیابلف سراب میبینیم. غول میگه نگاه کن دریای مثلا 200 متر اونورتره، ما میریم به نظر دریا میاد، سرابه. این که مولانا میگه اگر غولان اندیشه رو در جهان همه رو جمع میکردن، میکردن تو یه گونی، میانداختن یه گوشهی، بیابانهای بیمایه. بیابانهای بیمایه چیه؟ همین ذهن من و شماست که به علت همهویت شدگی با اندیشه ها، اندیشه غول ها، تبدیل شده به بیابانهای بیاب و علف. همین بیابانهای بیاب و علف پر از نوش و نوای هستی، ولی غولان اندیشه ولکن نیستن. میگن آقا ما یه چیزی میگیم، شما با این همهویت بشین، دنبال ما میایین، ما شما رو میبریم. پس این خلاقیت درون من چی؟ و این زنده بودن زندگی من چی؟ من هم بهره حشایش علف خوش دنبال تو راه بیفتم بیام. حالا تو خودت زنده ای اصلا؟ تو خودت غول اندیشه هستی. وگر در عهده عهدی وفایی آمدی از ما، دلارام جهان پرور بران عهد و وفای هستی. ما روز ازل یه عهدی بستیم و اون این بود که خدا از ما پرسیده من آفریدگار شما هستم، ما گفتیم بله، ولی یادمون رفت. ولی این بله گفتم با لفظ نیست، بله گفتن زنده شدن به همون زندگی خدایی است. میگه اگر تو در وفا کردن به یه عهدی به کار می افتادی، وفا می کردی به این عهد، دلارام جهان پرور، این آرامش دهنده دلها که پرورشنده همه جهانه، همیشه بر اون وفاست، بر اون عهد وفا میکنه، همیشه بر اون عهده. اون دلارام جهان پرور هم اصطلاح جالبیه، چقدر زیباست که در توصیف این معشوق عرفانی میاره. پس دلارام جهان پرور خشمگین نیست، نمی ترسونه، نمی کشه ما رو، میخواد ما رو پرورش بده. دلارام جهان پرور بران عهد و وفای هستی. ولی این بله گفتن ما یعنی همجهت شدن با این لحظه، در این لحظه. و ما کی گفتیم بله؟ همیشه، همیشه این لحظه است. پس این در ازل که ما این قول رو دادیم، این قول الان هم برقراره، الان هم همین قول رو میدیم، به همون قول هم میتونیم وفا بکنیم. ولی چه جوری؟ با لفظ نه. این چی میگه ما؟ بله من میفهمم زندگی هست، باید زندگی کرد، این حرف همه درسته، ولی من همش هم هویت با ذهن خودم هستم، من دارم. این چی نمیشه؟ باید عملا موازی بشی با این لحظه و زنده بشی به زندگی. اگر زنده شدی به زندگی، اون بله گفتنه. و اگر این گندم هستی سبکتر آرد میگشتی، متاع هستی خلقان برونز این آسیای هستی. پس این جهانی که الان زندگی میکنیم شده آسیا، ما هی زیر این آسیا داریم خورد میشیم. گندم وجود ما هم من ماست. میگه اگر این سبکتر آرد میشد، پس ما باید آرد بشیم. این زمختی ما و خشنی ما و این منیت ما باید زیر حالا آسیا به این جهان خورد بشه. دو تا راه داریم ما. یا الان میپذیریم که ما از جنس زندگی هستیم و این عنصر خدایی هستیم و هم جهت میشیم با زندگی، یا آسیاب جهان ما را اینقدر خورد میکنه و اینقدر درد میکشیم تا بفهمیم که ما این عنصر خدایی هستیم، ول میکنیم این خواب ماده رو و زنده میشین به زندگی. شما کدومو میخواین؟ ولی میگه اگر سبکتر آرد میشد، شما میتونی اجازه بدین که برای شخص شما سبکتر آرد بشه. گندم هستی شما، گندم وجود شما بذارین سبکتر آرد بشه. هی تمرین کنین این کار. هی در مراودات درشت ما میستانیم، میتونیم نرم پس بدیم. این تمرینه. هر لحظه میتونیم گندم خودمون رو آرد کنیم. واکنش نشون ندادن، یکی حرف میزنه، قضاوت نکردن و نپریدن، همین نرمش رو حفظ کردن، همین میذارین این منتون لحظه زیر این آسیاب آرد میشه، سبکتر آرد میشه. در این صورت متای هستی شما، متای کالای وجود شما میره بیرون از این آسیاب، دیگه درد تمام میشه. بیرون از آسیاب کجاست؟ فضای حضوره. از اون ابر میایم بیرون میشین آسمان. و اگر خضری در شستی به ناگه کشتی تن را، در این دریا همه جانها چو ماهی آشنای هستی. میگه تو نگران نباش اینکه اگه من این باورها چسبیدم اگه ول کنم چی میشه. اگر یه خضری، خضر کیه؟ تو، من، کشتی تنشو میشکست، جانش شنا کردن در این دریا رو بلده. ما نباید نگران باشیم که از خوابی که الان هستیم، از خواب متعلقاتمون، از خواب باورهامون، حالا ما یه چیزای بلدیم الان، اینا رو ول کنیم چی میشه؟ با اینا هم هویت شدیم. ما بی هویت میشیم، میترسیم از بی هویت شدن. داریم میگه تو این کشتی تنتو به این چیزایی که چسبیدی ول کنی، جانت نترس، در این دریا بلد شنا کنی. جان تو از این ماهی این دریاست، دریای زندگی است. ولی ما میترسیم، ما میترسیم اونو که گرفتیم ول کنیم. ولی داره میگه نترس، ول کن، جانت بلده. بعد ستایش میکند شاعر ملک را، و اگر او را زخیش خود خبر بودی. ملک، شاعر ستای هستی. شاعر ذوق داره، قریه داره، میتونی شعر بگه، ولی شعرش ستودن پادشاه زمینیه. چرا؟ اونم در خوف و رجاست، میخواد یه چیزی بگیره از شاه زمینی، میخواد به منش اضافه کنه، نیاز داره. و بنابراین حیف اون قریه و حیف اون ذوق که از خیشتن خودش نمیاد، از حضورش نمیاد این حرفا، تماماً متمرکز شده در ستودن یک فرم زمینی. میگه شاعر پادشاه رو ستایش میکنه، و اگر از خودش خبر داشت و این اشعار از اونجا میومد، پادشاه شاعر رو ستایش میکرد. چرا؟ برای اینکه این خلاقیت و این حضور و این زنده بودن رو در شاعر میدید، مثل مولانا. و در این صورت پادشاه شاعر ستای میشد، شاعر رو تحسین میکرد، از شاعر چیزی یاد میگرفت. بنده که نه البته، ولی از شاعر میپرسید سوالشو. ولی شاعر الان نوکر پادشاهه. نشان از جان تو این داری که میباید نمیباید، نمیباید شدی باید اگر او را ببایستی. میگه تو از جان فقط اینو میشناسی که هرچی که بایده بگی نمیباید. درست؟ ما اگر موازی با این لحظه بودیم، این لحظه همیشه باید بود. هر اتفاقی این لحظه میافتاد ما میپذیرفتیم. البته نه که هر اتفاقی میافته ما کاری نخواهیم بکنیم و نتونیم بکنیم و دست رو دست هم بذاریم، ولی این لحظه رو میپذیریم تو با این منبع خردمون در ارتباط باشیم. ولی میگه تو نشان از جان اینو داری که فقط تو ستیزه کنی با این لحظه، که هرچی که این لحظه اتفاق میفته برای تو بگی نباید اتفاق میفته، نباید اینطوری بشه، نباید بشه. میبینی که ما چه ستیزه ای داریم. اصلا ذهن یعنی مقاومت، مقاومت یعنی ذهن. اینا با هم دیگه یه چیزه، یعنی گذشته و آینده. ذهن و هم هویت شدن با اون یعنی ستیزه. ستیزه هم همیشه با این لحظه است، یعنی نپذیرفتن. شما ببینید اینطوری هستید، میتونید خودتون رو خواستین عوض کنید. میگه تو فقط از جان و زنده بودن اینو میدونی که همش ستیزه کنی با این لحظه. اگر تو میدونستی حقیقت چیه، اگر تو خدا را قبول داشتی، اگر این بلد از جانت بود، نمی باید شدی باید اگر او را ببایستی. اگر از خرمن خدمت تو ده سالار منبل را یکی برگ کهی بودی، گناه بر کهربایستی. و میگه اگر تو کشاورز کار آزموده و کار دیده که بلد کشاورزی رو، ما زندگی کردن رو بلدیم، کشاورزی در اینجا یعنی در واقع زندگی کردن، یعنی آمدن به این جهان و بلد بودن زندگی چی کار کردن و جان ما بلده. تو ده سالار تنبل را میگه اگر یه برگ کاهی بود فقط، اگر از خرمن خدمتت، اگر واقعا خدمت کرده بودی، اگر در راه خرد بودی، در راه زندگی بودی و در این راه یه برگ کاهی محصول کارت بود، گناه تو جذب کهربا میشد. تو نباید نگران گناهت میشودی اون موقع، ولی تو یه برگ کاه، حالا گندم هیچی، برگ کاه هم محصولت نیست. چرا؟ ما همش الفاظ رو تکرار کردیم و ستیزه کردیم با این لحظه. خرمن خدمت با موازی شدن با این لحظه میاد و بعد میگه که اگر تو زنده میشودی به زندگی، مثل صوفی در آسمان میرخصیدی، زنده میشودی به صورت آگاهی در همون آسمان درون میرخصیدی. و فراز آسمان صوفی همی رخصید و میگفتین زمین کل آسمان گشتی، اگر چون من صفای هستی. پس صوفی زنده، الان صوفی اینجا معنی مثبت داره، خود مولانا و اونایی که به زندگی رسیدند، به حضور رسیدند، زنده به حضور هستند، در این فضای زنده میرخصند و میگن که هر عنصری از این زمین، اصلا کل زمین، اگر این خلوص رو پیدا بکنه، اگر به این درجه این به این عنصر خدایی زنده بشه، همهشون تبدیل به زندگی میشن، همهشون به آسمان تبدیل میشن. و آخر سر میگه که خموش کن، شعر میماند و میپرند معنی ها، پر از معنی بودی عالم اگر معنی به پای هستی. و این بسیار بسیار مهمه که معنی در وجود شماست، معنی همین زنده شدن به زندگی است. این شعر و لفظ و هر باوری معنی نداره، این شعری عبارتی معنی داره که معنی رو در شما زنده کنه، نه اینکه معنی رو در ما خفه کنه. میگه خاموش کن، نگو دیگه، برای اینکه شعر از تو میمونه و معنی میپره. اگر معنی به جا میموند، جهان پر از معنی میشود، یعنی جهان پر از معنی نیست، بلکه معنی در درون انسان هاست. شما با خوندن این شعر باید زنده بشین و زندگی در درون شما زندگی میشه، زندگی در درون شما زندگی میشه و تجربه میشه، زندگی در بیرون از شما نیست. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.